بیجا زده بشه باعث پشیمانی خود فرد اولا میشه.
خب در بخش کارشناسی برنامه آقای دکتر مصطفی مروارید تاکید کردن درباره مهارت سخن گفتن و اگر کسی مهارت نداره میتونه آموزش ببینه. واقعا در هر کاری که ما میخوایم انجامش بدیم یک کسب یک مهارت های لازم است و سخن و سخن گفتن و حرف زدن و پیام را به دیگران منتقل کردن یک ضرورت بسیار مهم زندگی است که باید مهارت شما به دست بیاریم. کوشش میکنیم که در بخش بعدی برنامه در این باره کتابی رو براتون معرفی بکنیم.
به نام خداوند زیبا سخن، خداوند آلاله ها در چمن. سلام، نگین محمدپور هستم و افتخار میکنم که امروز هم با یک معرفی کتاب دیگه در خدمتتون باشم. کتاب تمرین های کاربردی برای زیبا سخن گفتن. کتاب تمرین های کاربردی برای زیبا سخن گفتن نوشته جودا تلی اغلو و ترجمه رویا پورمناف به شما نکاتی را در مورد هنر فن بیان و محاوره میگوید که با بکارگیری آنها در موقعیت‌های اجتماعی با اعتماد به نفس کامل میتوانید ارتباط برقرار کنید. بیشتر افراد در موقعیت‌های اجتماعی در ابتدا احساس آشفتگی، خجالت و غریبی میکنند. تقریبا همه ما به اندازه کافی سخنرانی های خسته کننده دیده ایم. سخنران هایی که نمیتوان آنها را حتی برای چند لحظه تحمل کرد. پس با مطالعه کتاب تمرین های کاربردی برای زیبا سخن گفتن فردی باشید که بتوانید منظورتان را رسانده و در جمع جایگاهی برای خود به دست آورید. البته در آن صورت کسی خواهید شد که به خاطر بیان افکارش مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و آرامش خود را از دست خواهد داد. حقیقت موضوع این است که برای بسیاری از مردم این که یک نکته را چطور بیان می کنید بیشتر از این اهمیت دارد که چه نکته ای را بیان می کنید. پس اگر حرف ارزشمندی دارید و می خواهید آن را به گونه‌ای مؤثر بیان کنید، باید روش های جدید و کاربردی تقویت سخنرانی را بدانید. فهرست مطالب کتاب: فواید سخن نگفتن، راه‌های زیبا سخن نگفتن، اهمیت زیبا سخن گفتن، توانایی زیبا سخن گفتن، به سخنان خود گوش کنید، تأثیر مشکلات بر زیبا سخن گفتن، چرا سخن گفتن برای ما کاری دشوار است؟ دستبندی موضوعی: سخن گفتن در زندگی روزانه، کسانی که به نقطه و ویرگول در جملات توجه دارند، قرار ملاقات ها، سخنرانی، کنفرانس، بحث های گروهی، سمپوزیوم، مناظره، اطناب کلام، دیالوگ، مونولوگ، سخن گفتن پشت میکروفون. معنای سخنرانی خوب: آغاز سخنرانی با یک موضوع مشترک، باور توانایی ها، راه های آگاهی های فردی. 1. باورپذیری. 2. محترم بودن. 3. قابل اعتماد بودن. 4. دوست داشتن و دوست داشته شدن. در چهارچوب موضوع سخن بگویید. مشخص کردن هدف، انتخاب روش برای رسیدن به هدف یا موضوع مورد نظر. سخنرانی خود را با سوالی آغاز کنید که توجه افراد را جلب کند. از چهارچوب اصلی خارج نشوید. دنبال کردن مخاطبین خود را فراموش نکنید. صدایتان را تنظیم کنید. مطمئن شوید که به سخنان شما گوش می دهند. از ژست ها و حالت های چهره استفاده کامل را ببرید. کنترل اوضاع در هنگام کم شدن توجه شنوندگان. از انجام حرکات غیر ضروری به هنگام صحبت کردن اجتناب کنید. گوش کنید. چطور باید سخنانتان را به پایان برسانید؟ بیایید دنیا را تغییر دهید. سخنانتان را در حساس ترین بخش به پایان برسانید. چه کسانی در برابر تغییر مقاومت می کنند؟ کسانی که نمی توانند در مقابل قدرت و جذابیت تغییر مقاومت کنند. کتاب را نمی خوانیم که بخوانیم، کتاب را می خوانیم که بیدار شویم. پایان.
بله، لحظات پایانی برنامه رسیدیم. سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. جمله‌ای را خدمت شما تقدیم میکنیم در این لحظات پایانی و با شما خداحافظی میکنیم. گفتن سخن تیریست که در کمان است، اگر شکار خوب میخواهی باید درست هدف بگیری. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتان.
ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و ایام سوگواری اهل بیت پیامبر را به شما تسلیت عرض می کنم. دبیر کل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه این نهاد به افغانستان ارسال شد. محمد حسن قوسیان مقدم، دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران، گفت که ملت افغانستان در شرایط کنونی نیاز مبرم به مواد غذایی دارند و بر همین اساس قرار است که محموله 50 تنی در کابل پایتخت افغانستان تحویل جمعیت هلال احمر افغانستان شود. حسن اسفندیار، مدیر کل عملیات و برنامه‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران، نیز گفت قرار است که در هفته‌های آینده دو محموله مواد غذایی دیگر به افغانستان ارسال شود. دیروز نیز چهارمین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران از راه زمینی وارد افغانستان شد. این محموله به حجم 94 تن شامل انواع مواد غذایی، اقلام بهداشتی و همچنین کپسول‌های اکسیژن با 6 دستگاه تریلی به وزن 22 تن از مرز زمینی دوغارون وارد افغانستان شد تا در اختیار مردم قرار گیرد. سخنان عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان، درباره دانش آموزانی که در 20 سال گذشته در افغانستان درس خواندند واکنش برانگیز شده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان با تازگی در دیدار با هیئت رهبری دانشگاه تعلیم و تربیت و استادان این دانشگاه گفت از کسانی که در 20 سال گذشته از مدارس فارغ شدند هیچ توقعی نمی رود. حقانی در این دیدار بر اهمیت دانشگاه تعلیم و تربیت که معلمان را آموزش می دهد تأکید کرد و گفت که باید معلمان خوب به مدارس تحویل داده شوند. این سخنان واکنش های گسترده را در پی داشته است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان پیش از این نیز اظهارات واکنش برانگیزی درباره مدرسه و دانشگاه داشت. حقانی پیش از این گفته بود که سران حکومت کنونی طالبان مدارس هستند که دانشگاه نرفته و برخی از آنها به مکتب نیز نرفتند، اما به لحاظ دینی که به مردم دارند عزتی برتر از دانشجو، استاد و دکتر دارند. از سوی دیگر سرپرست وزارت آموزش دولت موقت طالبان با بیان این که شریعت اسلام مخالف تحصیل زنان و دختران نیست تأکید کرد آنان نیز برنامه و اراده‌ای برای مخالفت با این موضوع ندارند. شیخ نورالله منیر سرپرست وزارت آموزش دولت موقت طالبان در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت که شریعت اسلامی مخالف آموزش زنان نبوده و حکومت آنها هم اراده مخالفت با آموزش دختران را ندارد. وی افزود که آنان مطابق با اصول شریعت اسلامی در تلاش هستند تا برای همه زنان زمینه و محیط مناسب آموزشی را برابر کنند. آقای منیر گفته است طالبان هیچگاه از قوانین غربی ها استفاده نخواهند کرد. وی همچنین تصریح کرد که وزارت آموزش اراده تبدیل واحدهای آموزشی را ندارد، اما درستی که با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستانی مخالفت داشته باشد، تبدیل آن لازم است. منیر همچنین تأکید کرد که طالبان اراده اجباری ساختن هیچ لباسی را به دانش آموزان ندارند، اما لباسهای دانش آموزان باید با شریعت و فرهنگ افغانستانی همخوانی داشته باشد. بیشتر مدارس پایتخت کابل پس از روی کار آمدن طالبان در ماه گذشته تعطیل شدند. مدارس متوسطه پسران هفته گذشته بازگشایی شد، اما دختران صنف ششم به بالا از رفتن به مدرسه محروم ماندند. پس از واکنش ها به این اقدام، مقامات طالبان اعلام کردند که دختران قادر خواهند بود درس بخوانند، اما باید در کلاس های جداگانه شرکت کنند. بنابر برخی گزارش ها، طالبان در ولایت بلخ شماری از محصلین دختر دانشگاه دولتی این ولایت را از خوابگاه دانشجوی دانشگاه اخراج کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می شود که محصلین دختر در خوابگاه دانشگاه با ناراحتی در حال جمع کردن وسایلشان هستند. دختران محصل در این ویدیو می گویند که وقتی اطلاع یافتیم که دانشگاه بسته می شود و به جای آن مدرسه ساخته می شود، تاریک‌ترین روز زندگی ما بود. می خواستیم فارغ التحصیل شویم و وطنمان را بسازیم. در همین حال در اطلاعی که از طرف گروه طالبان در ولایت بلخ افغانستان نشر شده، از محصلین دختر دانشگاه بلخ خواستند که وسایلشان را از خوابگاه جمع کنند. طالبان در بلخ تاکنون به صورت رسمی در این باره چیزی نگفتند. در همین حال دانشگاهیان ولایت بلخ تصمیم حکومت طالبان درباره تربیت نسل آینده افغانستان بر پایه تعلیمات طالبانی را برای نسل آینده کشور نگران کننده می دانند. اخیراً برخی مقامات حکومت طالبان در افغانستان اعلام کردند که پس از این اطفال این کشور در مدارسی بر مبنای اصول و معیارهای پذیرفته شده و مورد قبول این گروه تربیت می شوند و آموزش خواهند دید. در این زمینه همکار ما از شمال افغانستان گزارش می دهد.
برخی از دانشگاهیان ولایت بلخ تصمیم حکومت طالبان مبنی بر تربیت نسل آینده افغانستان بر مبنای تعلیمات و آموزش‌های تفکرات طالبانی را برای نسل آینده کشورشان نگران کننده می‌دانند. اخیراً برخی مقامات حکومت طالبان در افغانستان اعلام کردند که پس از این اطفال کشور در مدارس بر مبنای اصول و معیارهای پذیرفته شده و مورد قبول این گروه تربیت می‌شوند و آموزش خواهند دید. با توجه به عملکرد گروه طالبان در گذشته و تصمیمات حکومت این گروه در حال حاضر در رابطه با بسیار از مسائل به ویژه کم رنگ ساختن حقوق زنان، محرومیت دختران از ادامه تحصیل و حق کار، اختصاصی کردن پست‌های حکومتی به افراد خاص خودشان و به اعتنایی در برابر تحصیل کردگانی که طی دو دهه اخیر درس خوانده اند از مواردی اند که جامعه تحصیل کرده و قشر روشن فکر افغانستان را نگران ساخته است. و این در حال است که مقامات گروه طالبان در حکومت اعلام می‌کنند که آموزش دانش آموزان در مدارس و نحوه پوشش دختران بر مبنای اصول و دستورات اسلامی خواهد بود. یک تن از دانشگاهیان و فعالان مدنی ولایت بلخ که با نام مستعار احمد انوری در مصاحبه با رادیو دری صحبت می کرد، تربیت نسل آینده کشورش بر مبنای تفکرات طالبانی را برای خانواده ها نگران کننده می خواند.
نگرانی اصلی ما است که بعد نسل که بعد از ما با وجود می آید این نسل چه خواهد شد؟ این نسل نسل قربانی است، نسلی است که در محیط طالبی کلان می شود و ما نگران هستیم که فرزند ما وقتی که شخصیت اجتماعی شکل می گیرد شخصیت طالبی نداشته باشد، شخصیت تروریستی نباشد، شخصیت افراطی نباشد. اگر این نسل هم یک نسل افراطی به بار بیاید یک فاجعه خیلی انسانی در افغانستان به بار می آید. فکر کنم افغانستان شاید به 50 سال به عقب برگرده و به نام آزادی بیان و دموکراسی و حق شهروندی چیزا شاید مراعات نشود. اونمو ظلم و ستمی که در گذشته ها بود شاید نفت که بعد از ما عبور قوی تر بسازم.
انوری که خود دارای فرزند است که می بایست در آینده نچندان دور به مکتب برود و تحت آموزش قرار بگیرد، برای آینده فرزندش نگران است و می گوید.
نگرانی دیگه ما این آینده اطفال ماست که اینا در اگه محیط کلان میشه که مکتب نیست، تحصیل نیست، کورس نیست، فقط اینا چیست؟ شاید در اگه مدرسه برای دست بخوان و مدرسه هم یک مدرسه افراطی است که اینا با یک شکل شاید تروریسم را تربیه کنند. من به صفت یک پدر تحصیلی دارم که ما بادا 10 سال بعد، 15 سال بعد فرزندی من واسط انتظارش باشه در شهر خود انتظار کنه. من ترسی من نگرانی من عزیزم. ای کاش دنیا متوجه این نگرانی شوه و سر نسل جوان و سر نسلی که آینده ساز افغانستان است سر کار شوه و مانی پیشرفت تروریسم و افراطیت در افغانستان شوه.
این جوان تحصیل کرده تحولاتی که اخیراً در کشورش به وقوع پیوسته است را مایوس کننده و برای جوانان ناامید کننده میخواند.
هر انسان از خود آرزو و اهداف داره و به اساس اونم آرزوها و اهداف خود زندگی میکنه. ما اولین آرزوی ما این بود که ما بتونیم تحصیل کنیم و ما 16 سال عمر خود در عرصه تحصیل سپری کردیم، دست خواندیم، زحمت کشیدیم و در آینده بتونیم در افغانستان از نوک قلم خود ما خدمت کنیم. اما بدبختانه یک رژیمی طالبی آمد و این رژیم مانع تمام آرزوها و اهداف شد. یک از نگرانی های ما این است که ما نمیتونیم آزادانه و حتی به صفحه فیسبوک خود یک متن نوشته کنیم. به نام آزادی بیان، به نام حقوق بشر، به نام حقوق زن، حق طفل، تعلیم، تحصیل اینا کلش از بین رفت.
و دیدگاه گروه طالبان در رابطه با مسائل رفتاری مردم در جامعه اسلامی را کاملا اشتباه و خودمحور میداند و میگوید که طالبان خود را ذی حق میدانند و فکر میکنند که فقط مسلمان واقعی آنانند و به دیگران هیچ گونه حقی قائل نمیشوند.
البته حقی که در این حکومت است فقط این است که از لحاظ شریعت شما شریعت اسلامی را مراعات کنین. تمامی مردمی که بیش از 30 میلیون در افغانستان زندگی میکنن اینا کلا کفر است که شریعت اسلامی را نمیخوان. به این خاطر تمام نگرانی‌هایی که ما داریم و ضوابطی است که هیچ کس آزاد نیست. ما مثل اون پرنده میمونیم که در قفس قید هستیم، فقط نفس میکشیم، میخوریم، زنده هستیم، خلاص.
گفتنی است هرچند که مقامات حکومت طالبان همواره سعی کردند با اظهارات امیدوار کننده ذهنیت‌های منفی که نسبت به این گروه وجود دارد را از جامعه افغانستان بزدایند و از خود یک چهره تغییر یافته و میانه رو در عرصه‌های مختلف به نمایش بگذارند، اما برخی تصامیم و عملکردهای این گروه باعث شده است که هنوز هم مردم به ویژه جوانان نسبت به وعده‌ها و رفتارهای گروه طالبان بی‌باور باشند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
محمد نعیم سخنگوی طالبان نامه نشر شده منتسب به صدر اعظم دولت موقت طالبان درباره محدودیت برای مظاهر در افغانستان را تکذیب کرد. نامه‌ای که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری منتسب به طالبان منتشر شده، مربوط به محدودیت جدید این گروه برای مذاهب در افغانستان است. در این بخش نام آمده است که مراسم و محافل مذهبی در افغانستان نباید مخالف با دستورات مذهب حنفی باشد. در بخش دیگر از این نام آمده است که تمام کارمندان درجه اول حکومت باید پیرو مذهب حنفی باشند. رسانه‌های جهانی روز دوشنبه اعلام کردند پس از گذشت 4 ساعت از اختلال در خدمات رسانی شرکت فیسبوک، مارک زاکربرگ رئیس این شرکت 7 میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داده است. شبکه راشاتودی همچنین در توییتی اعلام کرد هکرها اطلاعات خصوصی بیش از 1.5 میلیارد کاربر فیسبوک را برای فروش گذاشتند. همچنین بر اساس داده های پرایویسی افرز، داده های عرضه شده برای فروش شامل نام کاربران، ایمیل، شماره موبایل، موقعیت مکانی، جنسیت و نام کاربری افراد است. داده های جدید و مربوط به 2021 هستند. با این حال شرکت فیسبوک احتمال حمله سایبری به این شرکت را بعید اعلام کرده است. اگرچه فیسبوک احتمال حمله سایبری به سیستم های خود را رد کرده است، اما در تازه ترین خبر یک مقام آمریکایی در گفتگو با اسکای نیوز اعلام کرده در پشت پرده اختلال در زیر مجموعه های این شرکت و بسیاری از سایت ها حمله سایبری بسیار محتمل است. فیسبوک اولین شبکه اجتماعی بود که کاربران آن از مرز 1 میلیارد نفر عبور کرد و در حال حاضر به طور ماهانه بیش از 2,850,000,000 نفر کاربر فعال دارد. و ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان، از گماشتن افراد جدید در پست‌های دولتی افغانستان خبر داد. مجاهد با انتشار یک فهرست 38 نفره از گماشتن این افراد خبر داده و نوشته که این انتخابات بر پایه دستور هبت الله آخونزاده انجام شده است. در این فهرست از جمله نام ملا عبدالمجید آخون به عنوان سرپرست وزارت امور شهدا و معلولان، مولوی مطیع الحق به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر و مولوی عبدالرشید به عنوان معاون شاروال کابل به چشم می‌خورد. بیش از 20 نفر از انتصابات جدید طالبان نیز مقام‌های لشکری هستند. پیش از این گروه طالبان کابینه خود را اعلام کرده بودند که به دلیل همشمول نبودن با واکنش تند رهبران پیشین و کشورهای جهان قرار گرفته بود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت 1 به وقت کابل، وقتتان بخیر.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سری دیگر نمشت.
به نام خالق و پروردگاری که ما را داده جان و اختیاری، خداوندی که هستی رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. همراهان نهایت گرامی سلام، صدای همدلی و همزبانی را با تمثیل‌های زیبای پارسی در قالب برنامه پند پیران مشنوید. کار از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل‌های بی‌نهایت شیرین زبان و ادبیات فارسی همان میراث‌های گرانبهایی است که ما و شما از هزاران سال تمدن مشترک به ارث برده‌ایم. بزرگان در قواره سعدی و جامی و عطار و مولوی و حافظ و صدها نفر دیگر. هر کس از اینها گنجینه بی پایان از اخلاق عملی و حکایت و پند بودند. پندهایی که چون گوشواره می توانند بر گوشمان آویزان باشند و بکارمان آیند. حکایت های من را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی انتخاب کرده ایم و در هنر تمثیل با شما ارزانی می کنیم که حکایت امروز من تردید نام دارد. بشنوید و لذت ببرید.
باید که به کار خیش مشغول باشی.
میخواهم، به خدا سوگند که میخواهم، لیک نتوانم، نمیگذارند. باید که یاریم کنی مباشر.
از چه نتوانی؟ چگونه یاریت کنم؟ هیچ کس به یاری آدمی تواناتر از خود او نیست. مگر چه شده؟
بسیار گویان گره در کار میکنند، سخنچینان دوستی ها به دشمنی بدل می نمایند.
حکیم، تو پیری و خردمند، چون این سخن از تو بعید است.
به خدا سوگند که نیست.
این سخنان به پایان رسان که بیهوده است و تنها عاقبتی که دارد این است که حرمت تو نزد من فرو می ریزد و من اندک می سازد.
اما
این حکایت به پایان رسیده، تمام.
پس به گمان تو اگر تو را با مردمان هیچ کار نباشد، ایشان را نیز با تو کاری نخواهد بود؟
مرحبا، به یقین که چنین است حکیم.
پس تو میاندیشی اگر به راه راست روی، دیگر کسی کاری به کار تو و نگاهی بر احوال تو نخواهد داشت؟
تردید نکن که همین است.
و آیا تو این گونه روزگار میگذرانی؟
پیداست.
و به گمانت؟
گمان نه، که این حقیقت است. من روزگار به پاک دستی و پاک چشمی و پاک دلی می گذرانم و همین کفایت می کند تا آسوده باشم و نزد اربابم حرمتی داشته باشم و کس توان آن نداشته باشد در نبود من نمامی کند، بدم بگوید یا بدم بخواهد.
اما گمان می کردم پیوسته کسانی پیرامونت بودند که به سبب دوستی تو سخن سخنچینان را بی اثر می کردند و دشمنی دشمنان را بی ثمر می ساختم.
این سخنان بیهوده است. شنیدی حکیم؟ این سخنان بیهوده است. تو نیز اگر امان و آرامش می طلبی، باید که خود نیشتر باشی.
یعنی کسی چون تو؟
نه چون من. بسیار کسان هستند که می توانی در ایشان نظر کنی، هرچند تو خود نیک مردی پاکیزه خوی حکیم. لیک اکنون این سخنان از کجا آمده نمی دانم.
باشد باشد، بر من ببخش، بر من ببخش که خاطرت مکدر ساختم. من زین پس چنان خواهم بود که تو فرمودی.
مرحبا بر تو. مرحبا.
و شادم که تو نیز محتاج به یاری کس نیستی.
به یقین که چنین است.
باشد باشد.
این مباشر نزد ما آید.
چه شده قربانت کردم؟
تو اینجا چه میکنی حکیم؟
من حکیم سرای شمایم، باید که پیوسته جایی در همین حوالی باشم تا اگر زبانم لال خللی به قرار و آرامش شما رسید برای یاری بشه تابم.
خلل؟ قرار و آرام من ویران شده. خلل با احوال ما فرق بسیار دارد.
با من بگویید چه شده؟ این پیران سر شاید که چاره‌ای بداند، راهی بشناسد، به تدبیری آگاه باشد که شما را از این حال به در آورد.
تنها با من بگو مباشر در حال کجاست؟
مباشر؟ چه بگویم؟
دیدی؟ دیدی؟
آخر چه شده؟
روز پیش کسی نزد من آمد. چه گفت؟
چه بگویم؟
میدانی که با تو نیز گفتم. گفت ارباب بر حذر باش که مباشرت اموالت می برد و در سرای خیش پنهان می دارد. لیک پیش از اینها تو با من می گفتی از آنچه مباشر در یاری مردمان می کند. پس دیگرانی نیز سخنت تأیید می کردن. این بار چه شد که سکوت کردی؟ ها؟
به خدا سوگند هیچ ندیدم، پس هیچ نتوانم گفت.
بر روز دیگر کسی دیگر نزد من آمد و مرا بیم داد از توطئه‌هایی که او می کند تا جانم بستاند.
باور آوردی؟
آن که پیوست از وفاداریش می گفت تو بودی حکیم و کسانی که در پی تو بودند، لیک این بار تو نیز خاموش ماندی و حال امروز.
امروز کسی دیگر سخن دیگر گفته؟
با شوق و ثروت و قدرت مباشرمان بسازیم، با دل آسودش چه کنیم؟
قربان،
دمی پیش یکی از نزدیکانش نزد ما آمد، دیدی که بیرون میرفت.
دیدم و چه گفت؟
گفت چه نشستی که نام نیک یارانت را مباشر به ننگ بدنامی آروده کرده. گفت به چشم خیش دیده با ماهرخی نو خواسته در خلوت نشسته، درها بسته. میگفت وای که اگر او خود بخواهد نیست، نفس نمیگذارد که از این معرکه به سلامت درآید، که از این ماجرا به سلامت بیرون شدن نکاره هر کس است. آیا دروغ میگفت؟
به راستی از معرکه‌ای که در آن هوای نفس بر اسبی چنین تیزپا که میگویید سوار است، به راحتی نتوان به سلامت.
دیدی؟ دیدی سرانجام تو نیز حکیم معترف شدی به گناه مباشر؟ لیک ما نخواهیم گذاشت نام نیک ما به چنین خطاها آلوده شود.
میخوایی چه کنی؟
گردنش در یوغ میبندیم و او را از خیش میرانیم که مباشر بدنام اربابش را نیز بدنام کند، که مردمان گویند اگر حال این دو چون هم نبود، هیچگاه چنین کس به وزارت چنان کس نمیرسید. آی شهنگان، مباشر را به بند کشید و به محبس برید.
تنها یک سخن، سخنی و خواهشی.
بازگو حکیم.
میگویم
آخر با من بگویی چه شده؟
گناه تو بر ما آشکار است، لیک اگر اکنون اینجایی بدان سبب است که به زبان خود بر آن معترف شوی و عذر تقصیر بخواهی. شاید به سبب سالها خدمت تو اندکی در کیفرت مسامحه کنیم.
گناه؟ کدام گناه؟ به کدام گناه معترف شوم؟ و کیفر گناه نکرده چیست که در آن مسامحه شود؟
هیچ گناه از تو سر نزده؟
نه، کدام گناه؟
آن کیسه‌های زر که به سرای خیش می‌بردی چه بود؟
من کیسه‌های زر به سرای خیش بردم.
آری، تو را دیدن و خبرش را به ما رساندن.
چه کسی چون این گزافه ها گفته؟
آن که بد تو میگوید گزافه گفته؟
آن که سخن بیهوده میگوید گزافه گوست، که من از خانه شما سکه‌ای به سرای خیش نبردم.
تو را دیدن با کیسه هایی که به خانه اندر میشدی، آنگاه که از امارت بیرون شده بودی.
به خدا سوگند من رضا به خوردن لقمه ای از اموال شما نیستم. هر صبح سهم خوراک روزانه در کیسه ای به همراه می آورم و چون به خانه باز می گردم کیسه ها می برم، گاه خالی گاه هم پر، که چونان به کار مشغولم که فرصت خوردن خوراک را نیز نیافتم.
برسی؟
از حکیم باز پرس، او حال و کار من می داند.
گفتم، لیک حکیم سکوت کرد و هیچ نگفت. باشد، گمان میکنیم این که گفتی به درستی است. از چه بابت خواهان ما هم رأی و نظر شدی؟
من
آیا در مباشرت ما تو را به قدر کفایت عزت نیست که چنین کردی؟ بگو، از چه بابت خواهان ما نشستی؟
من مباشر شمایم، باید دوست و دشمنانتان بشناسم تا دوستان را گرامی و مکر دشمنان را از میان بردارم، که اگر چنین نکنم زندگی شما بر باد فنا خواهد بود. از حکیم باز پرسید، او با شما خواهد گفت.
پرسیدیم سکوت کرد. این به خلوت نشستن با ماهرخ را چه میگویی؟
وای بر من
چه شده؟ پس برای این دیگر پاسخی نداریم؟
برادرم دخترکی دارد خوب روی اما تلخ زبان، که عقد بسته جوانکیست، لیک چنان داماد بیچاره را می آزارد که روزی نیست به نزاب خانه برادرم باز نگردد. برادرم از پرهیز دادن دخترش عاجز شده بود. روی به من کرد که تو با دخترک من سخن بگو. من نیز دختر برادرم را به کناری کشیدم و پروایش دادم از عاقبت آنچه می کند.
وای بر من،
هاری، وای بر من که گویا آدمی را شاید که از نفس و حرص و آز در امان بماند، لیک از بدگویا نتواند.
دیدی با تو نگفتم؟
اینجا چه میگذرد؟
مباشر سخن به درستی میگوید، رهایش کن.
تو دانسته بودی؟
پیوسته میدانستم و میشنیدم و در خفا یاریت میکردم تا آن هنگام که گفتی به راستی زندگانی کنی کفایت میکند. لیک جوان مرد، از مکر بدگویان غافل مباش که میتوان بر سر کار خیش نشستن، اما نتوان زبان بدگویان بستن.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. خدا یار و نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و تسلیت میگیم سال روز رحلت جانگداز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمتتان. از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی مهمان دقایق معنویتان هستیم. سلام بر تو ای رسول خدا، سلام بر تو ای پیغمبر خدا، سلام بر تو ای محمد فرزند عبدالله، سلام بر تو ای خاتم پیغمبران. گواهی می دهم که تو رسالت را رساندی و نماز را برپا داشتی و زکات دادی و امر کردی به معروف و نهی کردی از کار بد و عبادت کردی خدا را از روی اخلاص تا مرگ و سراغت آمد. پس درودهای خدا بر تو باد و رحمتش بر خاندان پاکیزه‌ات.
عرش برین است آستان محمد، حضرت جبریل پاسبان محمد، تاج شرافت ز فرق اوست مزین، تخت جلال است آستان محمد، انس و ملک پاسدار و گوش بفرمان، تا چه شود صادر از لبان محمد، در دو جهان رحمت خدای رسول است، خلق جهان میهمان به خان محمد، از ره تکریم اوست در شب معراج گشت یدالله میزبان محمد، ناز نبی را کشد خدای که تاها، رنج مبادا شود روان محمد، سوره والعصر و شرح آیت خسران رمز نهانی است از زمان محمد، درک نکردند چون که اوج کمالش اکثر اصحاب و پیروان محمد، هرچه ورق میزنیم دفتر عمرش حسرت و رنج است داستان محمد، هیچ نبی مثل من ندیده اذیت، آه از این آتشین بیان محمد، کی شود آن دم حسان که حضرت احمد خاندم از لطف خود حسان محمد.
سپاسگزاریم از شاعر معاصر جناب آقای حسام و همچنین از شما شنوندگان عزیز. امام حسن علیه السلام نیز در زمان خود عابدترین مردمان بوده است. آن حضرت هرگاه وضو می گرفت تا نماز بخواند، بند بند تنش می لرزید و رنگ از رخسارش می پرید. با او می گفتند این چه حالی است؟ و او می فرمود هر کس می خواهد در برابر خدای صاحب عرش بایستد، سزاوار است چون این حالی داشته باشد.
ای گل سبز بقی، ای گل سبز بقی، ای چراغ انجمن، ای کریم اهل بیت یوسف زهرا حسن، ای کریم اهل بیت یوسف زهرا حسن، ای که زهرا گریه کرد از ندیس غربتت، بوی مظلومی رسد، بوی مظلومی رسد از بهشت تربتت، بوی مظلومی رسد از بهشت تربتت، یا حسن یا حسن یا حسن مولا حسن.
خب یاران گرامی، به لحظات ملکوتی از آن ظهر با افق شهر کابل نزدیک شدیم. به اتفاق شما عزیزان گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد علی اصغر شعائی آیات 1-7 از سوره مبارکه محمد را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة فَغَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو به زبان
بخوانیم. بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
منم و نیازمندی که به تو نیاز دارم میخوام
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شنوندگان گرامی، قرار بندگی رو میشنوید از مشهد مقدس و از رادیو دارید. در ادامه برنامه همراه میشویم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین فروخی. جناب فروخی سلام بر شما و تسلیت میگیم ایام را خدمتتان و در خدمت شما هستیم. بفرمایید در مورد مهربانی و دوستی.
بله، همین پیامبر رحمت و خاندان محترمشون که در حقیقت عنوانشون هم همین هست، سفینه و نجات هستن، سفن و نجاح هستن، علم الهدا هستن، در حقیقت روشنگر مسیر زندگی هستند که به تأسی و در حقیقت الگو پذیری از پیامبر، چون در رأس همه اینها خود پیامبره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنة. اونم برای کسی که امید به لقای پروردگار داره، به حساب و کتاب و قیامت باور داره و قرار هستش که در حقیقت زندگی ابدی خودشو در سایه رحمت و رأفت و رحمت الهی رقم بزنه. واقعا دریای معارفند و ما به سهم خودمون اصطلاحاً میگیم انگشت به این نم یم در این دریا تر میکنیم و اگر قرار باشه که بیشتر از این ورود بکنیم، نیازمند قدم برداشتن در این راه هست تا ببینیم فاصله ها چقدره، چون تا زمانی که انسان خودشو مقایسه نکنه متوجه نمیشه. شاید در مقام کلام و صحبت راحت باشه این مطالب رو گفتن، اما وقتی میریم توی میدان عمل میبینیم که چقدر کار سختی بوده که اگر کسی به شما توهین بکنه به صراحت و حقم با شماست، حالا شما باید از این موضوع بگذرید. یعنی آیا من تو اون شرایط قرار بگیرم یا تا حالا اگه قرار گرفتم چه واکنشی نشون دادم یا میتونم نشون بدم؟ اگر میگیم امام حسن علیه السلام حسن خلق داشتن حتی با دشمنانشون، برای من خیلی سخته، یعنی بر نمیتابم یه دفعه به من توهین بکنن، توهینی که شایستش نیستم. خب حالا امام حسن نه تنها میبخشه، نشنیده میگیره، صفحه داره، یعنی رو میگردونه از این اتفاق، عفو میکنه، میبخشه، تو دلش دیگه چیزی نیست. چون بعضی وقتا ما ظاهرا بخشیدیم اما همچنان در دلمون کینه ورزی میکنیم، روگردان میشیم از این اتفاق و میبخشیم و در ضمن بخشش نوع دیگرش، یعنی عطا میکنیم به او، هدیه میدیم. که پیامبر میفرمایند از مکارم اخلاق اینه که اگر کسی تو رو محروم کرده به او هدیه کنی، به او ببخشی. ما معمولا حالا اگه تلافی نکنیم بنای بر این نداریم که حالا مثلا لطفی هم در حقش بکنیم، میگیم که بذار حالا فعلا این مرزها همچنان باقی بمونه. ولی امام حسن علیه السلام نه تنها چشم پوشی میکنن، پاسخ ناسزا نمیدن و در حقیقت بنای بر این میذارن که به محبت با اعطای هدیه یا با کلامی خوش، با پذیرایی او رو متوجه اشتباهشون بکنن. من در یک داستانی و عبارتی که نقل شده از امام حسن مجتبی علیه السلام در اثر تبلیغات سویی که معاویه کرده بود، امام حسن علیه السلام رو به عنوان یک جنگ افروز معرفی کرده بودن، کسی که داره به آتش جنگ دامن میزنه، اونه که نمیذاره خلاصه صلح و امنیت تو جامعه باشه، اونه که داره ایجاد اختلاف تو امت میکنه،